بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث هیئت امر رو شروع کردیم. خب هیئت امر چند تا بحث بود، یه بخشی رو که راجع به معنای هیئت امر و بعد اینا بود، این قسمت رو از کفایه گفتیم، الان اینو از مدارس میگیم. بعد مرحوم آخوند میره سراغ ظهور هیئت امر در وجود، که چون بحثاش همون تکرار بحث ماده است، اونجا قبلا گفتم دیگه خیلی وقت نمیگیره. بعد میره سراغ جمله خبریه در مقام طلب، که اون رو مفصلا بحث خواهیم کرد. امروز انشاءالله میخوام ناینی و آغازی ها راجع به جهت اولا بگم، که بعد هم چهارشنبه به اصطلاح حرفای اصفهانی و آقای بروجردی و اگر رسیدیم آقای حائری رو هم بگیم، و جهت اولا رو چهارشنبه انشاءالله میشه تمام کنیم، که شنبه ظهور در مقام وجود یه اشاره کنم چون حرفاش تکراری میشه، و از شنبه بحث از جمله خبریه در مقام طلب رو بگم که اون کل هفته آینده رو البته میگیره. اگه بتونیم سر خوب پیش بریم چهارشنبه هفته دیگه هم اون رو به پایان برسونیم انشاءالله. اما اول مرحوم ناینی. مرحوم ناینی در فواید الاصول جلد اول صفحه 129 و صفحه 132 صفحه هم هست، اینا رو مراجعه کنید ببینید، به فهم ما تعبد نورزید. هرچی مراجعه کنید شما دو تا چیز تو خارج باید به دست بدید، یکی توانایی فهم کل کتب اصولی، دیگه هر کتاب اصولی باشن جلوتون بفهمید چی میگه، حالا ولو فل جمله مثلا بالا 60%، یکی اینه، یکی هم خدمت شما عرض شود توانایی نقد و رسیدن به یک اتخاذ مبلغ است. این دوتا رو باید به دست بدید. اون بخش اولش تا یه زمانی ما متن رو میگیم شما میفهمید، یه زمان میرسید که خودتون اون متن رو هم دیگه میتونید بفهمید بدون گفتن ما. اون بخش دومش هم که طبیعتا وقتی به یه جا رسیدید که این در اتخاذ مبنا توی درس چیز جدیدی به دست نمیارید، ولی اون استاد اعلم منال کل اصلا، ولی هم چیزایی که داره میگه همه رو شما میدونید، چهار جلسه پنج جلسه که میبینید باید تصویب چرخونید، یکی اگه مطلب جدید پیدا کنید از اونجا بعد دیگه درس رفتن نمیخواد، یعنی اون درس نمیخواد، ولی یه درس دیگه پیدا شد خب اون جداست. بنابراین متن رو مراجعه کنید که این استغناء شما از درس رفتن زودتر حاصل میشه. حتی دل ما برای شما تنگ میشه بعد نمیبینیم تو، ولی خب روال تدریس و علم همینه دیگه.
فعلا
هستیم ما حالا شما وایس هم شما بزنید جلو، این که انتظار عوضی است. من تساوا یوما فهو مغبون. برای پس متن رو مراجعه کنید، دو صفحه هم هست. مثلا ناینی فواید ساده ترین، یعنی شما تو این مدارس خمسه اولین مدرسه ای که مستغنی میشید از استاد تو فهم متن مدرسه ناینیه، چون بیانش از همشون، هم ناینی هم شاگرداش، بیانش از همشون ساده تره.
مثلا
معلمای
خوبی بودن از
اینجا؟ خب حالا معلم اینا یک چیز، هم معلمای خوبی بودن، هم مقررای خوبی داشتن، هم شاگردان خوبی داشتن که کلمات داشتن دیگه. بعد دیگه حالا تغییر الانش دیگه راحته، خودشون خوب بودن، یه خود خدا شانس بهشون داد همش جور افتاد. مثلا آقای بروجردی هم بد نیست به لحاظ سهولت و صعوبت، سنگین نیست، ولی مقرر قوی نداره، یعنی کسانی بیان ادامه بدن نقدار رو بگن. مثلا ناینی رو که میگی بعد آقای خویی رو داری، بعد شهید صدر رو داری، عاشق جواد رو داری، آقای وحید رو داری، آقای سیستر رو اینا رو داری پشت سرش. مثلا هر جا تو ناینی شما به چالش بخوری راحت میتونی با 5 6 تا کتاب دنبال کنی، چه در فهم چه در نقد. ولی مثلا بعضی جا کامل نه، بعضی جا داره، ولی مثلا توی فرض کن اصفهانی هر چی شما دارن میخونی همونو دارن میگن، مثلا عین همونه، یه واو این واو اونور نمیکنن، تک و توک. حالا من تو صوت های بهجا مثلا داره درس میده، حالا این درس یه چیز جدیدی متفاوتی و الا همونه. خب اینا دیگه خب پیش نمیره. شما هم در آینده اگه بخواد کارتون پیش بره که باید بیانت روان باشه، علمیت علم باید باشه، ولی حالا بیان سر کدی باشه، علمیتی باید باشه، بعد بیان روان داشته باشی، خدمت شما هر چقدر قلم ماندگار داشته باشی، بعد خدا به شما شاگردانی بده که بتونن این مسیر شما رو ادامه بدن، چه به لحاظ نقد شما چه به لحاظ تبیین شما، اون موقع ماندگار میشی و الا به تاریخ میپیوند.
اراده
خدا آره یا هستش که اراده نواشیش کنه نمیشه. خب مرحوم ناینی که گفتم اینا رو مراجعه کنید، اولین مدرسه ای که مستند خواهید شد این مدرسه است. دو صفحه هم بیشتر نیست، فواید جلد اول صفحه 129 و صفحه 130. ایشون بحث رو شروع میکنه، میگه خب برای صیغه ام معانی متعددی گفتن، 24 تا یا 25 تا گفتن، من 24 تایی پیدا نکردم، 25 تایی مفاتیح الاصوله. عاشق جواد تو صوت مفاتیح رو واسه هر دو میگه، ولی مفاتیح 25 تاست، 24 تا نیست.
شماره 24
تا بوده، شاید هم شماره 24 تا بوده، ولی من شماره 25 شده. شماره
شما شماره
حالا یه بیاد شماره رو چک کنیم بعدا ببینیم کجا یکی کم و زیاد شده. مفاتیح سر سر حالا میرزا ناینی میگه در بعضی از کتب 24 تا معنا گفتن، عاشق جواد هم میگه مفاتیح الاصول منظورشه. حتی من مفاتیح شما در 25 تا بوده، حالا شاید من اشتباه شده. اینا معانی ذکر کردن، بعدم این معانی رو مسلم فرض کردن که اینا معنای امرن، بعدم وارد بحث شدن که اینا موضوع لهن که بشه اشتراک لفظی، یا یه معنای جامع هست که اون بشه اشتراک معنوی، یا یکی از اینا معنای حقیقیه بقیه معنای مجازی هست که بشه حقیقت و مجاز، یا اشتراک لفظی باشه مثلا نه 24 مثلا 7 تا حقیقیه 4 تا حقیقیه. دقیقا شبیه همون بحثی که تو ماده ام شروعش بود، همین رو اومدن تو هیئت ام مطرح کرد. خب اینو آخوندم داشت بحث شد. مرحوم ناینی معتقد اینایی که این کارو کردن اینا خلط کردن بین بحث ماده و بحث هیئت. تو ماده ام این بحث ها جا داشت که ما اول موارد رو پیدا کنید بعد بگردیم ببینید همه موضوع الله، یکیشون موضوع الله. مثلا ما خودمون یادتون باشیم گفتیم طلب و چی میگفتیم؟ فعل و شیء. حتی همش فعل جمله، طلب فعل جمله، شیء فعل جمله، فعل فعل جمله. ولی گفتیم این سه تا خود آخود میگفت طلب و شیء. حتی اونجا هم ناینی یکی میگرفت یادتونه، واقع ذات الاهمیت، خودمون رو میواد جامع میذاشت. ولی برای اینا تو ماده ام جا داشت، تو هیئت ام جا نداشت. نه فقط تو امرا، اینا تو جای دیگه هم همینه. مثلا میان تو استفهام یه سری معنا نیست میکنن، بعد شروع میکنن کدوم حقیقه کدوم مجازی، تو ترجیح تو تمنی تو ماده اینا معنا داره. شما مثلا بحث کنی حل به چه معناست، همزه به چه معناست، چه میدونم لعله به چه معناست، لیته به چه معناست، اینا جا داره. فعل ماضی مادهش به چه معناست، فعل مضارع مادهش. و این تو هیئت هیچ کدوم این اتفاقات نمیفته. چرا؟ هیئت خوب یاد بگیرید تو بلن مسلک بحث سالس از این میخواد استفاده کنه. میگه هیئت جملات یه معنا بیشتر نداره. اگر جمله جمله خبریه باشه یه معنا بیشتر نداره این هیئت، و اونم ایجاد چیز حکایتگریست، حکایت از اون محکیه. این یکی بیشتر، انشاء هم یکی بیشتر نیست، ایجاد معنا به لفظه، ایجاد معنا به لفظه. هیئت در تمام داره که هیئت یه معنا داره، معناش چیه؟ اونجا حکایته، اینجا ایجاده. حکایت ایجاد، اون ماده است که بحثاتوش میاد. مثلا ماده هم برای چی وزشه؟ ماده لیته، ماده لعله، ماده همزه استفهام، ماده هر. خب باید بریم ادبیات بررسی کنیم چی رد شده، دو تا سه تاست. حالا اگه همون ادبیاتی ها کافی بود که هیچی، اگه کافی نبود اون مقداری که برای استنباط لازم داریم خودمونم اضافه کنیم. ایجاد اینجا نه، ولی توی بحث انشا میاره ایجاد بنا به لفظ او ما یقوم و مقام همون این هم هست یادم داره تو حالا همون خبر انشا ما هم گفتیم داره. به لفظ او ما یقوم و مقام همون آره. اینه، اینا یه معنا بیشتر ندارن. لذا اینایی که اومدن این بحث رو تو ماده هم کردن، اینها دوچار خلط بحث مادویت شد.
خود هیئت افعال چی؟
هیئت افعال رو که گفتیم ایجاده، حالا الان بعد میگه ایجاده چی؟
این دفعه تقارن شد خبری جملات انشایی.
نه، میگه که در چه خبریه، چه انشاییه، ماد هیئتاشون یه معنا بیشتر ندارن. اونجا ایجاد، این برم حکایته. تو ماده ها البته فرق وجود داره.
مثلا هیئت اسم فاعل هم خبریه ها.
نه اون که حالا هیئت اونم حکایته. منتها حکایت از یک نسبت ناقصه به فاعل فعله. به شیء.
یعنی همه رو حکایت میگیره.
آره. اخبار حالا اخبار حکایت حالا چرا اسم فاعل حالا تو مثالش واسه من بدم در کل اسم فاعل تنها میشه تصور نسبت نیست. هیئت اخبارها حکایت، هیئت انشاها ایجاده. اون ماده که توش معانی مختلف وجود داره. بعد میگه حتی ریزترش کنه تحت فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اینا هم دوباره هر کدوم یه هیئت دارن، بگید یه ماده دارن، یه هیئت دارن، یه ماده دارن. ماده ها ممکنه معانی مختلف داشته باشه. مثلا شما یضربوا ضرب در عربی نمیدونم چی میگه، اون 70 تا معنا داره، من بررسی نکردم، میگفتن معانی مختلفه داره. حالا علامانوغل 70 تا معنا، خب اشکال نداره، این مثلا 70 تا داشت. ماده است دیگه، این میشه مثلا یضربوا یه فعله، مادهش که ضربه معانی مختلف داشته میشه بحث کرد، داره نداره چند تا داره. ولی هیئت یضربوا 70 تا معنا داره که یه معنا داره، نسبت تجددیه، نسبت تجددیه فعل به فاعل. حالا ناینا چون زمان رو هم قائلن، میگن نسبت تجددیه در زمان حال یا آینده. آخوندینا چون نسبت و قائل نیستن، همون خود تجدد میشه، چون زمان رو قائل نیستن، متعددن زمان در اسناد فعل به فاعل ترقبی یاره. آخوندو تقوی نه در انتصاب فعل به فاعل زماندار میگفت تولید میشه، اون روز زمانش دعوا داره. ولی که هیئت فعل مضارع نسبته، نسبتی، یه نسبت ترقبیه به تعبیر آشمندوسن یا تجددیه به تعبیر مرحوم ناینی، این نسبت است، معانی متعدد نداره. ولی ماده‌ای که تو اون فعل مضارع میاد چرا معانی متعدد. فعل ماضیش هم همینه، هیئت فعل ماضی میشه نسبت تحققیه. حالا اگر به ناینینا بگیم یا نسبت تحققیه در زمان گذشته، به آخوندینا بگی آخوند امام، اینا میگن نسبت تحققیه فقط. حالا اگر فاعل زماندار بود قینم نبود، گذشته نبودم نه، که خب این ثمرات زیادی داره تو بحث‌های کلامی و اصولی اینا، ولی بالاخره نسبت ماده مختلفه. امر هم همینه، فعل امر هم همینه، اینم یه هیئت داره یه ماده، هیئتش یه نسبت، یه معنا میشه نسبت. حالا به تعبیر ایشون ایغاییه، حالا تو مدارس مختلف تعبیر عوض میشه، ایشون میگه ایغاییه، اصفهانی میگه تحریکیه، حالا ولی یه معنا منظور، بعد بعضی اون کدوم ادب به هیئت یه معنا بیشتر نداره، همون نسبت ایغاییه، یعنی میخواد واقع کند این فعل رو از اون فاعل. ماده چی؟ ماده هم بحث ماده هم. حالا وقتی میگه مثلا اضرب، اضرب نه معناش احددا نیست که بگید اضرب یعنی تهدید، اضرب معناش تهدید نیست، اضرب هیئتش یعنی طلب ایقاع ضرب از اون مخاطب، درست شد؟ این همین معناش، اجلس هم باشه ایقاع جلوس از اون مخاطب، اکتوب هم باشه ایقاع کتابت از اون مخاطب، یعنی این هیئت نسبتی برقرار میکنه بین آمر مخاطب مأمور و اون عمل مأمورم به، که عمل مأمورم به هم از ماده فهمیده میشه، اضرب بود میشه ضرب، اکتوب بود میشه کتابت، افعل بود میشه فعل هرچ. اما چرا این نسبت رو برقرار میکنه؟ به چه دلیل بین خودش و مخاطب و اون عمل نسبت ایقایی برقرار میکنه؟ میگه به خاطر مثلا تهدید، به خاطر تعجیز، به خاطر بحث، به خاطر زجر، اینا دیگه میشن دوایی، و دوایی هم جاش کجا ظرف استعماله، کاری به موضوع الله نداره. لذا میگه من این حرف آخوند رو که گفت اینها مستعملون فیه، بگید نیستن، اینها دوایی هستن و مال ظرف استعمالن، منم قبول دارم. فقط اختلاف من با آخوند اینه که آخوند گفت موضوع لای هیئت امر چیه؟ انشاء طلبه. خب من اینو نمیگم، اینم که من اینو نمیگم مال اینجا نیست، مال که آخوند هیئت را وضع موضوع له آم میگرفت میگفت طلب انشایی اسم میگفت. خب من که خاص گرفتم بدون اسم بگم، که میگم نسبت ایغاییه، فرق همینه. ولی که این دوای تو استعمالم معانی نیستم منم قبول. بعد میگه انقل که تو میگی من طلب انشایی نمیگم چون هیئت و حرف میدونم، چیز هیئت و حرف میدونم طلب اسمه. خب مگه این ان نسبت ایغاییه اسم نیست؟ ان نسبت ایغاییه اسم دیگه. نه خود ان نسبت ایغاییه اسم دیگه، ان فلان گرفته یه اسم سبت این بذار بگم. این گلد من که اشکال نمی کنم به ناینی، دارم بگم ناینی میگه اگه کسی ما اشکال کنه بگه شما گفتید من حرف خودتون مستعمل اون فی و معنا قبول دارم، اینا دوایی هست، اینا معنا نیستن، مستعمل اون فی هست یکی بیشتر نیم. منتها آخون گفت ایجاد طلب یا طلب انشایی من چون اس نمیتونم بگم، میگم ان نسبت ایغاییه. این قلت که خود این ان نسبت ایغاییه بگید اسمه، من به شما جواب میدم که این ان نسبت ایغاییه خودش موضوع له نیست، این عنوانه، ما اون معنونش را اون مصداقش رو موضوع له میدانیم. چی؟ هم نشایش، یعنی وضع آره ان نسبت ایغایی است، ولی موضوع له خود ان نسبت ایغایی نیست، موضوع له اون مصداق نسبت ایغایی است، یا به تعبیر ایشون ان نسبت ایغایی به حمل شایع. واسه همینم هست که میگیم هیئت وضع موضوع له خاصه، مثلا من وضعش آره ان نسبت ابتدایی است، مفهوم ان نسبت ابتدایی رو تصور کرده منو وضع کرده، منتها موضوع لش خود اون نیست، میگه من رو وضع کرده برای مصداق اون، و چون این مصداق در جملات مختلف بگید مختلف میشه دیگه، چون نسبت وجود رابطه، ربط بین طرفینه، هر کدوم عوض بشن مصداق عوض میشه، لذا میگه موضوع له خاصه. پس این ان نسبت ایغایه که میگیم از باب وضع موضوع له خاصه، و گفتن اینم منافاتی با حرف اون جای ما نداره، این اصل حرفشه. منتها در ضمن بحث یکی دو تا نکته دیگه هم میگه که حالا ولو تو اصل بحث دخالت ندارن ولی ذکرش خالی از فایده نیست. یکی این که میگه که ما یه سری کلمات داریم که اینها هم در خبر به کار میرن هم در انشاء، در هر دو به کار میرن، مثل افعال ماضی بعتو، اشتریتو، درسته انکحتو، اینا هم تو خبر به کار میرن هم تو انشاء. وقتی تو خبر به کار میرن، ولو خوب دقت کنید چی میخواد بگه، میخواد بگه یک سری از مواد داریم که با هیئت واحدی به حسب ظاهر هم تو خبر به کار میرن هم توی انشاء، مثل تو افعال ماضی به تو اشتراکی تو، اینا همه قبول دارن، افعال ماضی هم توی خبر به کار میرن هم توی انشاء. افعال مضارع اختلافه، توی فقه خوندی که بعضی میگن اینا با فعل مضارع نکاح و اینها واقع میشه، مثلا میگه یوبا، بعضی هم میگن نخه واقع نمیشه، ولی اختلاف. ولی افعال امر مثلا ازرب، نه لا تزرب، یا جملات خبریهی که فعل نیستن، خب اینها در مقام دیگری به کار نمیرن، هیئت مختصن. پس نکتهی که حالا نکته است تو اصل وست خواهد نره، باید دونستنش خالی از فایده نیست. هیئات خبر و انشاء دو جورن، هیئات مشترکه، هیئات مختصه. هیئات مختصه مثال، هیئات مشترکه مثالش این در پل فعل ماضی، فعل مضارع در نزد گروهی که اینا هیئت مشترکن، هم در خبر بکنن همه بشن. هیئات مختصه مثل فعل امر ازرب اجلس، فعل نهی لا تزرب لا تفعل، و جملات اسمیه. یه لحظه، چون آیه قانی میدونم شهید صدر رو میگه و میدونم این اشکال رو به نهایی خواهد گفت، من میگم چون یه جوابی تو ذهنم هست، میخوام این جوابم بهتون بگم، بعد که آیه قانی رسید جواب مطرح کنید، نمیخواد بگید فلانی گفت الان، شاید اون بخواد بعدش بگید تو پتشری هم بره رسنه. شما مطلع و مطلع کنید برید جواب چونید و جواب من بگید. مرحوم شهید صد اینجا خیلی میتوپه به مرحوم نایمی که این چه حرفی تو گفتی؟ نه اصل حرف قبول داره، حیات مختصه داریم، حیات مشترکه داریم، حیات مثلا ماضی مشترکه است، اندلکل مزارع اختلافیه، بعضی میگن مشترک است بعضی مختص است. سر اون مثال جمله اسمیه میتونه میگه تو گفتی که جمله اسمیه هیئت مختص است، خب چرا این حرفو زدی؟ لا رفس ولا فسوق ولا جدال فن حج و امثال اینا، این هیئت مشترک است، یعنی اینم انشای دیگه. این یه خورده به نظرم حرف عجیبیه، شما اگر رسیدن گفته اینو بگید. مرحوم ناینا میگن جمله اسمیه در طلب فعل هیئت مختص است. این مثالی که شما میزنید اینا همه طلب ترکن. راست میگید طلب فعل مثال بزنید، شما مثال بزنید جمله اسمیه بیاد برای طلب فعل، انت طالق و مثال ندید، انت طالق طلب فعل نیست، انشاء طلاق. اونی که اینا میگن جمله اسمیه در مقام طلب فعل میگن این هیئت مختص است، یعنی جمله اسمیه برای طلب فعل نمیاد. مولا اگه بخواد طلب فعل بکنه یا فعل امر رو اینا میگه، یا اگرم جمله در مقام طلب بیاره جمله فعلیه بیاره. مثلا میگه که به اصطلاح اون بود رجلون شک فی صلات صبح و گو یعید، فعل مزاره جمله فعلی آمون، یا ماضی یا مزاره که ماضیش آکد میشه، الان بعد میگه. اما جمله اسمیه در مقام طلب فعل ندارید. حالا اگه خواهد نقض کنید، خب مثال نقض بیارید، از خودت به درد نمیخواد، از خودت بیارید، من هم میتونم خودم بسازم. آقا جان مثال ما با آیات و روایات سر کنیم، بعد یا از آیه روایت بیارید یا از یه عرب فصیح اون موقعی بیارید. عرب الان هم به درد نمیخوره، یعنی به درد نمیخوره زب میشه بینگه گفته عرب، یعنی منظور در فهم آیه و روایت به درد نمیخوره. والله عرب الان هم خب سید حکیم هم عرب، شهید صد هم عرب، عرب نه که عرب بدارد، یعنی در فهم عربی آیه و روایت به درد نمیخوره. شما از اونجا باید برید، یا از آیات و روایات یا از اشعار و متون عربی که اون موقع بوده باشه. اینا بعد
درس گفته که ما فقط در مورد فعل اینو داریم که شما اینجور جواب بدید.
نه میگه در طلب فعل، ناینی دو میگه، آیه ناینی میگه، آیه خویی میگه، عاشق جواد میگه که در طلب فعل مختص است، یعنی هیئت مختص است. اما در اینو در اینجا میگه انشاء طلاق با انت طالق، خب این بحث نیست، یا حتی لا نفس و لا فسوق و لا جدال فعل تر ترکه. حالا این هم یه نکته بود، این تو اصل بحث نبود، ولی چون ناینی اینجا گفته بعدم تو بحث ثالث میخواد ازش استفاده کنه، من تذکر دادم حیات مختصه حیات مشترکه. خب این راجع
نگفته، مقیدش مختصه است،
چی؟
جمله اسمیه
در طلب فعل مختص. آره طلب فعل
کرده به همین طلب فعل یا نه؟
بله، آیه خویی که صراحت داره، آیه خویی آشوجان که اصلا نسه، آیه ناینی هم از نس نیست ولی از عبارتش برداشت میشه، شما خودت رو عبارت رو ببینید برداشت میشه، اونم که نسه، اینم که اشکال میکنن به همه اشکال. حالا بعد که آیه قانی رسید ببینید اینجا چی میگه،
اونجا حرف فعل مضارع به حرف فعل ماضی هیئت مشترک
است؟ نه، هیئت فعل ماضی میتونه مشترک بشه، هیئت فعل ماضی میتونه مشترک بشه، یعنی تو همون طلب فعل میتونه استفاده بشه. خب اینم راجبین. و بعد مثل آخون که میگه بحث من فقط توی هیئت امر نیست، بقیه حیاتم همینه، ندا ترجی تمنی، ناینی هم حرفش اینه، من هم تو همه همینو میگم، هیئت یه معنی داره، هیئت مثلا یا علی هیئتش نسبت ندایی است، نمیدونم ایاکه نسبت خطابی است، بقیه هم باشه. یه معنا داره، ماده میتونه معانی مختلف داشته باشه. اون معنا هم اونایی که خبری هم حکایته، اونایی که انشایی هم ایجاده. اونتا ایجاد چی؟ ایقاع چی؟ ایقاع اون ماده بر ذمه مخاطب، ایقاع ندا. دوایی بر این ایقاع میتونه مختلف باشه. فرقش فقط با خونده که آخون تو همه اینا معنای اسمی میذاره، اینا معنای نسبت میذاره. بعد نسبت هم که میذارن، نسبت اون النسبه موضوع الله نیستا، اون انسان وضع مصداقش بلحمل شایش موضوعه. این کلام ناینی. بذار آقا زیار هم بگم، آقا زیار زیاد نیست اینجا حرفش. آقا زیار هم ابتدا همون سیغه حرف ما هم نسبت به حالا حرف خود روزم آخر این تموم شد. آقا زیار هم راجع به این بحث اول همون معانی سیغه هم رو میگه، البته مثال هم میزنه معانی رو که گفته، بعدم همون حرف آخر رو تکرار میکنه که اینها معانی صیغه امر نیستن، معنای امر یکی بیشتر نیست. منتها با ناینی یه فرقی داره که این فرق هم به شخصیت اینها برمیگرده. ناینی تا به آخوند میرسه میره تو اشکال کردن، این مدلش. امام هم اینجا، امام تا به ناینی میرسه اشکال میکنه اثر وضعی امام. آیا ناینی نسبت به امام اینجوری؟ آیا قاعدی نسبت به
امام اینجوری؟
آه دیگه یه اصلا وضعی نمیده شهید سب با آقای خوی این چیز. ولی آغازی ها حالا رو حساب استادی هم که بوده باشه، شما دیدید حتی اون طلب و اراده رو که هیچ دیاری زیر بار نمیرفت سر کرد یه جوری تا میشه توجیه کن بگید اجمال گفته فلان. اینجا هم میگه حرف استاد ما درسته، منتها اینی که تعبیر میکنه به طلب، چون همینو باید بگه، چون مبناش اینه، نمیگه دارم اشکال میکنم، میگه او چون وضع موضوع له آم میگرفت میگفت طلب، من چون وضع موضوع له خاص میگیرم میگم نسبت طلبیه. بقیهش فرق نمی کنه، مثلا ناینی یعنی معانی گفتن، اینا معانی بگید نیستن، اینها دوایی هم، دوایی هم مال ظرف استعمال هیئت هم یه معنا بیشتر نداره. بعد منتها فقط تفاوتی که داره، یکی تو نحوه بیانه که میخواد بگه ما با آخون مخالفتی نداریم، یه بحث مبنایی فقط. ناینی بیانش به نحوه اشکاله. ولی مثلا اونی که الان میخوام یادتون باشه، ببینید ناینی از اون معنای واحد چه تعبیری میکرد؟
نسبت
ایقاعیه. آقا ضیاء یه جایی میگه نسبت ارسالیه، یه جایی میگه نسبت طلبیه. چون من آخر سر تو جمع‌بندی میخوام بگم کدوم تعبیر ادقه، میگم یادتون باشه نسبت ایقاعیه ناینی میگفت، آغازی ها میگه نسبت ارسالیه و تحریکیه طلبیه. تحریکیه اسمانی
زیبانی
ایقاعیه که خود چیز هم میگفت، ناینی هم میگفت. ایشون تعبیره حتی میگه به تعبیر دقیق تر نسبت ارسالیه، عدد هم میگه. آره میگه بعد تو همون عبارت، تو عبارت اطرافه صفحه 177 شه، اما اوالشه، میگه تعبیر ادب نسبت ارسالی است. اینو داشته باشید تا بعدا ما میخوایم رو ادب بحث کنیم. ارسالیه میگه ادب. خب این پس این مطلب ارسالی یعنی فرستادن اون به سمت کار، ارسالش میکنه، میفرستی سر. حالا تا برسی بذار اول اختلاف تعبیرا رو بشنو. مراد اینا یک چیزه، مرادشون یکیه، اما بعد کدوم تعبیر ادقه اینو بعدم میگیم. ناینی چون قبل از ایناست و کتابای اینا رو نمیبینه، همون تعبیر خودشه. اینا تعبیر ناینی رو میبینن و لذا وقتی تعبیر رو عوض میکنن غرض دارن. حتی آغازی ها تعبیر به ادق بودن هم داره که میگه ارسالی ادق.
ارسالی به معنی فرستادن که معنی نداره، معنی ارسلا و اینا رو توی رها کردن.
خب حالا برای منظور ایشون فرستادن، فرستادن مخاطب به جانب عمل کمان که بعد هم. خب اینم از این نکته. بعد میگه اگر بیان دیگه این که میگه که اینو آشان آدم داره که ظهور صیغه امر در نسبت ایقاعیه یا به تعبیر ادق به قول خودشو میگم ارسالیه، این محل بحث نیه. ایقاعیه ناینی گفت، آغازی هم طلبی هم میگه، ولی ادب تعابیر رو میگه ارسالیه. این مسلمه. نزایی که هست تو منشه این استظهاره. اون دوتا بیانی که آخون داشت گفت یکی این که اصلا دوائی هم مال ظرف استعمال هم، یکی هم که خیلی اصرار داره ما اون دائی بحث و ظرف رو بیاییم قید موضوع الله قرار بدیم. میگه اصل این ظهور مسلمه، دعوا سر منشأ ظهوره. کسی که میگه وضع شده برای طلب یا نسبت ایقاعیه کل دوای مال ظرف استعمالن منها بعض و جزر، ظهور و ظهور اطلاقی و بالملازمه میگه. اما اونی که میگه وضع شده برای بگید نسبت طلبیه به دایی بعض، این داره ظهور و ظهور بالوضع میگیره. بعد اثرش این میشه که شما ظهور رو بالوضع بگیری تو بقیه دوایی باید بگی مجازه، اما اگر بالمناسبه بگیری هیچ کدوم مجاز نیست. یکی ظاهره بقیه خلاف ظاهره، قرینه میخواد اما مجازش. بعد میگه به نظر من ظهور بالملازمه و اطلاقه، وضع نیست. چرا؟ چون اگر وضع بود صحت سلب در بقیه میبود. یعنی اگر مثلا خدمت شما عرض شود طلب به دائن بس فقط هیئت هم توش وضع شده بود، پس صحیح بود سلب هیئت امر از جایی که این هیئت در دواییه بگید دیگری به کار رفته. چون خب ما حقیقتا که علم غیب نداریم، با این علائم باید چک کنیم. و چون صحت سلب بگید نداره، پس معلوم میشه دوایی تأثیر تو حقیقت و مجاز نداره. منتها ظهور که طبیعتا به خاطر کثرت استعمارات از یک طرف و ندره طرف مقابله، ظهور در ظهور به دایی بعثه یا تو استفهام به دایی استفهام حقیقیه یا توی نمیدونم اون انشاء حقیقی، و الا اون حقیقی بودن قید موضوع الله نیست. این هم فرمایشیست که بعد گفته که اینجا لازمه موضوع الله و ریشه این تلازم هم تلازم بین منشأ هاشونه. حتی این دیگه نکته علمیه که قبلا هم داشتیم، اونی که برای ما اثر داره یکی اصل ظهوره یکی منشأ ظهوره. اینو قبلا هم آغازی انجام میداده. بعد نکته ظهور هم متعرض میشه، شهید صدر هم متعرض میشه. میگه نکته این ظهورم، پس ظهور همه قبول دارن، بعد منشأ این ظهور وضع یا ملازمه اختلافه، یعنی اطلاق. آزیا گفت منشأش وضع نیست چون ها صحت سلب ندارن، منشأش اطلاق و ملازمه است. من نکته این اطلاق و ملازمه هم که برقرار میشه به منشأ اینها برمیگرده. استفهام انشائی یا ایجاد نسبت استفهامیه که منشأشه نزدیکتره با منشأ استفهام حقیقی به عنوان دایی تا با منشأ دایی تقریر یا توبیخ یا امسالون. چون مناشه به هم بگید نزدیکتر بودن، لذا این ظهور اطلاقی شکل گرفته، قصه در یک طرف و ندرت برگه شکل گرفته و این ملازمه ایجاد شده و ظهور درست شده. انصرافه نه ملازمه عقلیه. اینو نمیگه ملازمه عقلیه نمیگه که بعد تخلف پذیر نباشه.
یعنی منظر اطلاق هم انصراف ایجاد
شده با نسبت ارسالی اقربه.
آره با منشأ ارسالی شون با منشأش. آره آره تناسبش بیشتره. تو استفهامش هم استفهام حقیقی با استفهام انشای تناسبش بیشتره. تو ترجیش هم همینطور، تو تمنیش هم همینطور. این منشأ
ملازمه
شرط میبره
به سمت اینکه در یک
بار
کثرت در یک
بار ندرت استعمال داره. اون این منشأ باعث این میشه. آغازی هم میگه این منشأش، یعنی تناسبی که بین منشأ بوده باعث اون کثرت و ندرت شده و اون ظهور. ما اصل حرف آغازی ها رو قبول داریم که ظهور است و ظهور به اطلاقه، ولی این نکتهش رو قبول نداریم. ببینید همون کثرت ولی اینا ثمره هم نداره بخوام باشم، ولی همون کثرت و ندرته. میگید نه یه آدمی که شوخ طبعه اصلا هی هر چی حرف میزنه جوک میگه، این وقتی فعل امر رو هم بگید به کار میبره، اولا و به ذات ذهن به این میره که این جوک میگه، لذا دهنمون وامونه منتظم بخنده. اینا نه نکته چیزی، منشأ این ظهور تناسب حکم و موضوع نیست و ملازم. منشأ این ظهور اون ملازمه خارجیه است که از استعمالات پدید اومده و اونم بر اساس خود گوینده است. یعنی هر گوینده رو که نگاه میکنی بر اساس تناسبش یه جور استعمالاتی توش زیاده، یه جور استعمالاتی توش چیه؟ کمه، که به شخصیتش برمیگرده. این منشأ ظهور شده، نه اینکه چون استفهام حقیقی با استفهام انشای تناسبه بگید بیشتری داشتن منشأ شد تا تلازم خارجی بشه تا ظهور انصرافی درست بشه، و الا اگه این بود برای افراد مختلف یکسان بود میشد که نیست.
شخصی نیست
دو. چرا فرق میکنه؟ شما نگاه کنید عرضم اینه، شما نگاه کنید برید تو خلوت خودتون بعد بلوجان آدم هایی که خیلی جدی هست اینا یه هیئتی رو به کار ببرن، آدم جدی یه هیئتی به کار ببره، با آدم شوخ همون هیئت رو به کار ببره. آیا بابا قیل خاصه چه؟ قیل خاصه موردیه. من دارم میگم منشأ این ظهور اطلاقی که اطلاقیه ملازمه است، نکته این ظهورش تناسب دوتا استفهام یا دوتا طلب با هم نیست، ولی خب همه جا بود. این منشأ ظهورش به خود گوینده برمیگرده. اگر ما توی گوینده ای میبینیم که قالب استعمالاتش این گونه است، این باعث میشه که ظهور رو در اون دایی میبینیم.
ما بحثمون اینه که تنها ببینیم
چه؟ تنهایی دایی مشخص نمیشه، دایی در ظرف استعماله، استعمال هم با مستعملش معنا میشه. ببینید یه وقت شما میاد تو موضوع لغ قرار میدید میشه مدلول تصوری، اونجا حرف شما خوبه که اونم آغازی ها جوابتی رو داد، گوه اگه میخواست بیاد تو موضوع لغ بقیه صد سال بعد داشت. یه وقت مثل آغازی ها، مثل آخوب، مثل ناینی و بقیه که خواهیم گفت قبول کردید که این دوایی مال ظرف استعمال هست، ظهور بلوزنی. حالا آغازی ها میاد میگه بل استعمال هست، این اطلاق مقدمات حکمت انصرافه، بعد ریشه شده داره کجا؟ تناسب بین این دوتا با هم. من عرضم اینه تناسب نیست. و اثر این تفاوت کجاست؟ بگم روش فکر کنید. آغازی ها وقتی میخواد عبارت معنا بکنه تو فقه هیچ وقت نگاه نمی کنه به این که این راویش کیه، تا امرو میبینه ظهورگیری میکنه، مگر تو خصوص روایت قرینه خاصه باشه. ولی این حرفی که ما میزنیم که آقای بروجردین هم قائلن که چهارشنبه در زیر کلام آقای بروجردین توضیح میدن، ما معتقدیم در خلافن للمشهور، ما این تو فقه خیلی اثر داره، تو ظهورگیری شما راوی رو باید ببینی، نه از این جد که ثقه یا ضعیفه، ها اونو خود همه میبینن، باید ببینی این فقیه یا فقیه نیست، متکلمه یا متکلم نیست، در معرض عامه است یا در معرض عامه نیست. اینها منشأ میشه واسه اون کثرت ها و ندرت ها، و اون کثرت ها و ندرت ها منشأ میشن برای ظهور. این رو هم داشته باشید، کلام آغازی ها رو هم مطالعه بفرمایید. چهارشنبه آدرسش هم نهایت الافکار جلد اول صفحه 177 تا 179 جهت اولا از بحث ثانی، جهت اولا از بحث ثانی. چهارشنبه آقای بروجردی رو میگم، بعد آش محمد حسین، همین جهت اولا شد. اگه رسیدم آقای حائری رو جمع بندی که اگه بشه انشالله دیگه شنبه هفته بعد بریم سراغ بحث. چی؟ آخر سر نقد دو تا چیز بیشتر می، یکی بحث منشأ ظهوره که اشاره کردم که این هم ما با آغازی ها داریم، هم به نائینی داریم، هم به اصفهانی داریم. آیا حائری رو نمیگم چون عبارتش دو پهلویه، ولی با آقای بروجردین موافقیم. یکی اونه، یکم این که این تعبیر نسبت ایقایی به نظر من تعبیر دقیقی نیست، حالا بعد میگم چرا. البته مراد همینه ولی تعبیر دقیق نیست. یه صلوات بفرستید. میگه ملازمه خارجیه. حتی اطلاق و انصراف یه ظهور.
نه نه فهمم. این همون بحثی که توی تعبدی توسلی مطرح میشه، این که اون
اطلاق ذاتی، اطلاق ذاتی، اطلاق لحاظی اونو بگی. خب بله اینم حالا حالا اینو من روش فکر نکردم که منظورش شاید اون اطلاق ذاتی. ببین در انصراف پشتش مقدمات حکمت وای نیست همیشه به این صورت که وقتی کثرت و ندرت درست شد، حالا اگر مولا در مقام بیان باشد و غیر از اون معنای کثیر الاستعمال را
اراده
کرده باشد باید قرینه بیاورد. اینجور میشه که ظهور اطلاقی با ظهور انصرافی با هم رابطه پیدا میکنه. منتها این رابطه رو مسئله که ما یه سویه است روی مسئله که دو سویه است اینش طور نیست. اما این هم دیگه اینشون زد بد نیست که ما دو تا اطلاق داریم.
جایی که میگم بیان زاید میخوام مثل غیری بودن مثلا امرو اینا
بحث برداشت رو وجوب هستن
همون میگم اونجایی که میگیم بحث وجوب غیری یا نفسی بعد اونجا میگن که بیان زاید میخواد اینجا هم همینو بگیم بگیم
اصل ما همینو بگیم ما همینو بگیم شما اشکال شما در صورتی وارده که مراد آغازی ها از اون اطلاق و ملازمه این نباشه. اگه این باشه که حرف ما یکی میشه اطلاق ذاتی مرادش باشه. ببین ما چی میگفتیم؟ گفتیم این کسرت در یک طرف و ندرت طرف مقابل یک ظهور اطلاقی درست میکنه به گونه ای که گوینده اگر بخواد غیر از این رو اراده کنه این ملازمه خارجی مد نظرش نباشه باید قرینه بده. شما گفتی که آغازی‌ها شاید منظورش این نبوده. بله حرف شما در صورت درسته که منظور آغازی‌ها اطلاق ذاتی بوده باشه چون اطلاق ذاتی دیگه کاری به اینا نداره. اینی که الان ما میگیم که مرتبط میشه به میگن اطلاق لحاظی اینا رو تو تعبیر توسلی که برسیم اونجا مفصل میگیم. یعنی باید هم بگیم بحث عمده اونجا داره میگیم اطلاق ذاتی رو به طور لحاظی اطلاق لحاظی همینه یک کسری توی یه طرف هست حالا اگر در مقام بیان باشه غیرش رو بخواد باید قینه بیاره چون عرفان این دوتا با هم ملازمه دارن. عرفان مثلا استفهام حقیقی و انشایی ملازمه دارن این اگر غیرش رو میخواد باید قینه بیاره. حالا که نیاورد ظهور اطلاقی میشه که همون عبارت است. اگه اینو بگه میشه اون فهمیده اونی که من تالابش بکنم فهمیدم این بود. این حرف شما رو باید دوباره متن رو ببینیم آیا میشه اینو به متن نسبت داد یا نه که منظورش اطلاق ذاتی باشه که خیلی کاری با اینا نداشته باشه. آره.